بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله علیه در ضمن یک دستورات عام و دستورات کلی که برای والی صادر کردند، این دستور را اضافه فرمودند. می فرمایند ثم ان للوالی خاصتن و بطانه فیهم استعثارون و تطاولون و قلت و انصافن فی معامله فحسم مادت اولائک به قطع اسباب تلک الاحوال. این یک دستور بسیار جالب و بسیار با اهمیت برای اونهایی که مصدر کار واقع می شوند و مسئولیتی رو به دوش می گیرند، مخصوصا اگر جنبه ولایت و والی بودن رو داشته باشه، یعنی مقام استانداری یا به طریق اولا بالاتر از این مقام رو واجد باشه، که البته اشاره کردیم که استانداری در اون زمان تقریبا خیلی مقام مهمی بوده. تمام کشور فعلی مصر به عنوان یک استان از کشور بزرگ اسلامی مطرح بوده و مالک به عنوان والی مسلط بر تمام کشور مصر از نظر امیرالمومنین قرار داده شده بود. حالا مطلب این است که امیرالمومنین می‌فرماید هر والی، این یک مسئله طبیعیه، هر والی یک نزدیکانی داره، یه رفقایی داره، یک آشنایانی داره، چون والی بودن معناش این نیست که به طور کلی منعزل و منقطع باشه. این نزدیکان والی البته اینطور نیست که همشون یک نواخت باشند، اینا توشون یک آدمای منحرفی هم پیدا میشه. منحرف نه به این معنا که حالا بخوان مثلا فحشا و منکر رسمی رو مرتکب بشوند. والی در حکومت اسلامی با یه همچه افرادی نمیتونه سر و کار داشته باشه، نمیتونه نزدیک والی کسی باشه که خدای نکرده میکده و عشرت کده داشته باشه. نه، این مسئله که اصلا امکان پذیر نیست. ولی یک مسئله دیگه مطرحه و اون مسئله این است که همه اطرافیای والی اینطور نیست که مثل خود والی فکر و اندیشه داشته باشند و طرز تفکرشون همون طرز تفکر والی باشه. خب والی در حکومت اسلامی طرز تفکرش چجوریه؟ او طرز تفکرش همون طرز تفکر خود حاکم اسلامه، یعنی مالک اشتر در ولایت طرز تفکرش همون طرز تفکر امیرالمومنین صلوات الله علیه. خب امیرالمومنین از حکومت و ولایت چه استفاده ای میخواست بکنه؟ آیا حکومت رو براش اصالت قائل بود یا این حکومت زمینه و طریق برای یک مسئله دیگر بود و آیا اون مسئله چه بود؟ همونطوری که در بعضی از بحث‌های گذشته این نکته مورد اشاره واقع شد که در حکومت اسلامی اصلا حکومت موضوعیت نداره، یعنی حاکم فقط چشم به حکومت ندوخته، به این معنا دل خوش نکرده که ما قدرت کشور اسلامی رو در اختیار داریم، ما زمامدار کشور اسلامی هستیم، ما دیگه فعال مایشاییم، اراده اراده ما، امر و نهی امر و نهی ماست. این حرف ها در حکومت اسلامی مطرح نیست. حاکم اسلام حکومت و قدرت رو به عنوان مقدمیت و طریقیت ملاحظه میکنه، یعنی قدرت رو به دست میگیره برای اینکه جامعه رو هدایت بکنه، برای اینکه احکام اسلام رو پیاده بکنه، برای خاطر اینکه اسلام در بین جامعه حکم فرما بشه. و علت اینکه اصولا اسلام روی حکومت هم تکیه کرده و رسول خدا به عنوان اولین شخصیت در اسلام تشکیل حکومت داد، علت همینه. چرا رسول الله تشکیل حکومت داد؟ با حکومت چه کار داشت؟ او میخواست مرام خودش رو ترویج بکنه، حکومت هم در اختیار هر کسی هست باشه، فقط با حکومت قرارداد ببنده که با هم کاری نداشته باشد. نه، مسئله این نیست. مسئله این است که با تشکیل حکومت میخواد جامعه رو جامعه اسلامی بکنه، میخواد اسلام رو صادر بکنه، میخواد کشورهای دیگر رو تحت تأثیر هدایت نورانی اسلام قرار بده. لذا این توقف داره بر اینکه قدرت داشته باشه، باید حکومت داشته باشه. اگر در کشور بخواد جلوی میکده ها بسته بشه، کی میتونه این کار رو بکنه؟ اگر در کشور بخواهد جلوی اشرتکده ها گرفته بشود، اگر در کشور بخواهد جلوی عرض می شود مغازه های فروش خمر و مسکرات گرفته بشود، چه راهی می تونه انسان داشته باشه؟ خب شما دیدید اون زمانی که قدرت در اختیار ما نبود که اتفاقا این نکته رو من یک روزی هم یادمه در یکی از بحث ها اشاره کردم، در زمان طاغوت در شهر مذهبی قم مرکز روحانیت و مرکز ایمان و تقوا و فضیلت، تمام روحانیت در زمان طاغوت دست به دست هم دادن، نتونستن یک سینمایی که در قم افتتاح شده بود و مرکز فساد و انحراف جوانها بود، چه از نظرهای اخلاقی و چه از نظر سیاسی، نشد این سینما رو ببندن، به طوری که مورد طعن و شماتت انسان قرار می گرفت. قم و سینما اصلا معنا داشت، سینمای بر طبق روال اون روز، سینمای به مفهوم در زمان طاغوت. خب این دلیل بر این است که اسلام اگر بخواد پیاده بشه، این نیاز داره به اینکه قدرت داشته باشد، نیاز داره به اینکه حکومت در اختیار باشه. و شما دیدید که در همین کشوری که شراب فروشی و مغازه فروش مسکرات از مغازه کتاب فروشی و بلکه نانوایی و قصابی به مراتب بیشتر بود و هیچ کسی نمیتونست یک نگاه چپ به طرف این مغازه ها داشته باشه، فوری از طرف سازمان امنیت احضار و گرفتار شکنجه می شد. بعد از آنی که حکومت اسلامی شد، خب دیدیم که همه اینها یک سره برچیده شد، دیگه اصلا می فروشی در کشور اسلامی ما علنا مفهوم نداره، سینما به طرز گذشته ابدا مصداق نداره. لذا توجه داشته باشید، مهمترین دلیل بر این که یک دینی به نام اسلام که میخواد جهانگیر بشود و میخواد تا روز قیامت باقی بمانه و ما باید زمین سازه قیام و ظهور مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، چنین دینی نیاز به حکومت داره. مهمترین دلیل بر نیازش به حکومت همین معناست. دیگه لازم نیست ما آیه و روایتی برای این مسئله داشته باشیم. تا حکومت نباشه قدرت نیست، تا قدرت نباشه نمیشه اسلام رو صادر کرد، نمیشه اسلام رو پیاده کرد، نمیشه جلوی انحرافات رو گرفت. اینها نیاز به قدرت داره و قدرت هم در سایه حکومت پیدا می شود. خب در کشور اسلامی و در حکومت اسلامی، خود والی طبعا طرز تفکرش همون طرز تفکر حاکم اسلامه. طرز تفکر حاکم اسلام اینه که از این قدرت به نفع اسلام استفاده بشه، نه به نفع شخص خودش، نه به نفع مسائل دنیوی خودش، نه به نفع مطامع مادی خودش. حاکم اسلام چنین طرز تفکری نداره و والی صالح و شایسته از قبل چنین حاکمی، اونم طبعا طرز تفکرش همین معنا خواهد بود. اما اونهایی که در اطراف والی هستند، اون نزدیکان والی، اون آشنایان والی، اینا معمولا دو نوع میشن، نوعا این طورن. یه گروهشون آدمای خوب متدینی هستن، نمیخوان از موقعیت آشنایی و ارتباط با والی سوء استفاده بکنن، بلکه این ارتباط با والی رو برای پیش برده همون هدف اولی ازش استفاده می کنند. اما متاسفانه یه گروهی هم هست، حالا کم یا زیاد، اینا طرز تفکرشون نحوه دیگره. اینها ارتباطشون رو با والی ارتباط عرض می شود اینجوری قرار دادن که می خوان از موقعیت والی سوء استفاده بکنن، می خوان از این مقام قرب به والی به نفع مسائل مادی خودشون استفاده بکنن. این هاست که برا خودشون امتیازاتی قائلن، برا خودشون ویژگی قائلند. اینها دست درازی به اموال مردم میکنند. اینها در مواردی ستم به دیگران روا میدارند، چون هدفشون این هدف بود. کما اینکه عرض میشود که این معنا فی زمان ناهازا هم هست، هر کسی یه قدرتی ولو قدرت معنوی پیدا میکنه، یه افرادی بهش نزدیک میشن برا خاطر اینکه کمکش بکنن، اما یه افرادی هم نزدیک میشن نه برا این هدف، نه برا این منظور. لذا هر کسی که آمد گفتش که من میخوام با جمهوری اسلامی همکاری بکنم، این در ادعای خودش صادق نیست. باید ببینیم هدفش چیه و این رو باید ما آزمایش کنیم و در بارش تحقیق بکنیم، ببینیم این نزدیکیش به مسئولین و به مقامها و حتی به مقامات روحانی در جمهوری اسلامی، این نزدیکیش برای چیه؟ برای چی خودش رو به دفتر امام نزدیک میکنه؟ برای چی خودش رو به دفتر فلان شخصیت روحانی در جمهوری اسلامی نزدیک میکنه؟ آیا هدف، هدف کمکه؟ هدف این است که از این راه انجام وظیفه بکنه؟ یا هدف این است که از این راه سوء استفاده بکنه؟ از این راه موفق بشه که به جای اینکه مثلا ماهی یا کمتر و بیشتر یکی دو کیلو برنج میگیره، میخواد بره یک خروار برنج بگیره. از این راه میخواد اموال مردم رو چپاول بکنه. از این راه میخواد رشوه خاری بکنه. متاسفانه که این معنا رو من اینجا مورد تذکر قرار میدم، خیلی باید روی این مسئله رشوه تکیه بشود که رشوه متاسفانه داره در جمهوری اسلامی، اونم به یک طرز بسیار زننده و طرز بسیار بد و در شکل کریهی عرض می شود پیدا میشه. باید این مسائل حساب بشود. لذا امیرالمومنین میفرماید که ای مالک، یه همچین مسائلی برای تو پیش میاد. وقتی که تو وارد کشور مصر شدی و زمام استانداری رو در دست گرفتی، یک نزدیکان این سبکی پیدا میکنی. حالا باید چیکار بکنی؟ تو چه عکس العملی باید نشان بدی؟ میفرماید عکس العملش این است که ریشه این حالات رو باید قطع بکنی، ریشه این ستمگری ها رو باید قطع بکنی، ریشه این تطاول و دست دراز کردن به اموال دیگران رو باید قطع بکنی، ریشه این خودبینی و ویژگی و امتیاز برای خود خواستن، اینها رو باید از بین ببری. حالا چجوری ریشه اینها قطع میشه؟ او به این صورته که باید اینها رو تحت مراقبت قرار بدی و نگذاری که این طبقه از آشنایان تو اینها راه داشته باشند به جامعه. در مراکز عرض می شود مربوطه به قدرت و سوء استفاده، اینها باید دستشون کوتاه بشه تا نتونن برا خودشون حساب ویژه باز بکنن، نتونن دست درازی به اموال دیگران بکنن، نتونن حقوق عمومی که همه باید درش مساوی باشن برا خودشون امتیاز قائل بشوند. این یک مسئله بسیار مهمی است که امیرالمومنین می‌فرماید. بعد در دنبال این یه مطلبی رو امیرالمومنین می‌فرماید که البته اونم ارتباط به همین مطلب داره، لذا بعضی از شروح نهج البلاغه معتقدن که او جنبه تفصیل همین مسئله رو داره و مصداق همین مسئله رو میخواد بیان بکنه، لکن عبارت ازش استفاده نمیشود که او جنبه تفصیل همین رو داشته باشه، لکن اونم تقریبا مشابه با این معناست، نه اینکه بیان این معنا باشه. امیرالمومنین می‌فرماید که ای والی، نه یا یک قسمت از زمین‌های کشور اسلامی و مرکز استانداری خودت رو اختصاص بده به بعضی از این بستگان و نزدیکان و حاشیه نشینانت، که اینجا ایشون تعبیر به همین کلمه حاشیه می‌فرماید. به این حاشیه نشین‌ها نگو که فلان مزرعه در اختیار تو، فلان زمین در اختیار تو، فلان باغ در اختیار تو، برای اینکه اگر اینا بهشون یه مزرعه دادی، اینا میرن در رابطه با همون مزرعه میکنند، در رابطه با همون مزرعه اینا میرن اعمال ظلم میکنند. چجوری اعمال ظلم میکنه؟ فرض کن یه مزرعه بهش میدی، این مزرعه عرض میشود یه قنات مشترکی داره، فرض کنید هفته 10 ساعت آب داره، این میره اونجا برای خاطر اینکه متکیه به توی والیه، برای اینکه متکیه به استان داره، میگه نه هفته 10 ساعت آب برای ما کمه، باید هفته 20 ساعت آب به مزرعه ما بیاد. خب میاد یک 10 ساعتی که حق دیگرانه و حق زمینهای دیگره و حق مستضعفینه و باید اون 10 ساعت در اختیار دیگران قرار بگیره، این میاد برای خاطر اینکه مزرعهش بهتر محصول بده و از آب بیشتری استفاده کنه، به اتکای قدرت میاد 10 ساعت آب میگیره. یا مثلا اینطوری که امیرالمومنین اشاره میفرمایند، فرض کنید مثلا میخوان یک جاده ای رو خود مردم مثلا احداث بکنن، برای یک دهی یک جاده ای رو احداث بکنن که این مزرعه‌ام کنار این ده واقع شده، از باب مثال، خب جاده ای رو که برای ده میخوان احداث بکنن، فرض کنید اهالی ده پول رو هم میگذارن، هر کدوم 100 تومن 1000 تومن میدن برای دهشون جاده میکشن. خب شمایی هم این آقایی هم که کنار این ده مزرعه داره و از این جاده استفاده میکنه، او نباید سهمی بده برای این جاده، نباید پولی بده مثل اهالی ده برای تهیه این جاده. ولی این برای خاطر اینکه متکیه به قدرته، میگه نه جاده رو شما دهاتیای بیچاره بکشید و تمام پولاش هم شما بدید، استفادهش هم ما میبریم، اما در پول و مخارج دیگه به ما مراجعه نکنید. نتیجه این میشه که استفاده از جاده مشترکه، اما مخارج جاده رو فقط باید ضعفا بدهند. بعد امیرالمومنین عرض میشود علتی برای این مطلب ذکر میکنه در آخر، میفرماید اگر از این کارا بکنی، به اینا زمین بدی، یا اینا بیان از تو زمین بگیرن، اینا بیان بگن فلان مزرعه رو در اختیار ما بگذار و شما هم باشون موافقت بکنی، امیرالمومنین میفرماید نتیجه این میشه که تمام منافع و فواید این کارها برای این اطرافیای این سبکیه، اما تمام خسرانها و عیوب دنیا و آخرتش به تو برمیگرده. اگر این ظلم کرد به حساب تو گذاشته میشه، اگر این به رعایا و مستضعفین تحمیلی وارد کرد، فحشاشو به تو میدن، میگن این تویی که به این قدرت دادی که به ما تحمیل بکنه. کما اینکه این یک حساب کلیه، یه حساب دو تا چهارتام هست. تمام اونهایی که در سایه یک حکومتی یک عملی رو انجام میدهن، عمل به حساب حکومت گذاشته میشه، عمل به حساب زمامدار گذاشته میشه، ولو اینکه روحش خبردار نباشه، ولو اینکه در خوابم چنین مسئله ای رو ندیده باشه، لکن یک مسئله طبیعیه. خب شما ببینید هرچه انقلاب ما پیش بره، هرچه انقلاب ما رو به رشد باشه، ما تمام رو به حساب امام میگذاریم و باید بگذاریم. کما اینکه در زمان طاغوت تمام فسادها رو ما گردن طاغوت میگذاشتیم، اما این به این معنا نبود که خود طاغوت از تمام این فسادها یک به یک با خبره و دستور صادر کرده، ولی چون تمام این فسادها در سایه قدرت طاغوتیه طاغوت واقع می شد، لذا کوچکترین عملم به حساب او گذاشته می شد. در حکومت ها مسئله اینطوره، چه حکومت طاغوتی باشه و چه حکومت غیر طاغوتی و اسلامی. لذاست که اینم یک هشداریست برای اونهایی که با حکومت اسلامی در زمان ما مرتبطن، روحانیت، همه اونهایی که مرتبطه به حکومتن، که روحانیت در درجه اول ارتباط با حکومت اسلامی در زمان ما هست، اینا باید توجه داشته باشند که خیلی محدودند، خیلی مسئولند. کوچکترین عمل خدای نکرده غیر اسلامی و غیر اخلاق اسلامی و غیر موافق با اسلام، کوچکترین عمل شما و همه اونهایی که بستگی به حکومت اسلامی دارن به حساب اسلام و امام گذاشته میشه. اگر یک طلبه‌ای به دورترین دهات در این شهرستان مسافرت بکنه، اگر در اون دورترین نقطه خدایی نکرده یک نظر عمدی به نامحرم بکنه و دیگران بفهمند، یا خود اون نامحرم بفهمه ولو فقط، تو قلبش فوری مسئله امام مطرح میشه، میگه این مربوط به اوست، این در سایه اون قدرته، این در حاشیه اون مطلبه. فوری این معنا در ذهنش نقش میبنده. در سایه این حکومت زندگی میکنیم، ما نه تنها باید کارامون طوری باشه که ایجاد منقصتی برای حکومت نکنه، بلکه باید روز به روز برای استحکام مبانی این حکومت و برای رشد این حکومت و برای صدور انقلاب فعال باشیم، و این متوقف بر یک مراقبت شدید و مراقبت کامله. لذاست که امیرالمومنین می‌فرماید به والی که اگر بعضی از حاشیه نشین‌های تو سوء استفاده کردن، لذتش رو اون حاشیه نشین می‌بره، ولی تمام خسران‌ها و عیوب دنیا و آخرتش به تو برمیگرده و به حساب تو گذاشته میشه و موجب سؤال درباره تو خواهد شد. این هم یک مطلبی است که امیرالمومنین در این قسمت از عبارت بیان میفرمایند و به نظر میرسه که یک مطلب بسیار جالب و مطلب لازمی است. حالا عبارتشون رو توجه بفرمایید. می‌فرماید ثم ان للوالی خاصتن و بتانه. این مسئله طبیعیه که هر کسی یک نزدیکانی داره، بتانه یعنی محرم اسراری داره، اونهایی که در باطن، از همون باطنه، اونهایی که انسان همه چیزشون رو با اونها مطرح میکنه، همه مسائلش رو با اونها در میان میگذاره. این افراد عادی هم طبعا این طورند، تا چه برسد به والی که خب والی بالاخره یک همچه افرادی در حول و حوشش هستند. خب حالا این خاصه و بتانه فیهم، یعنی اینطور نیست که همشون یک طرز تفکر داشته باشند. خب یک قسمتشون هم واقعا به درد خورند و برای پیش برده اهداف والی نقش دارند، لکن در بین اینها این مسائل هم هست. استعثارون، استعثار عرض می شود، معنیش این است که هم خودبینی، برای خودش مزیت قائل بودن، برای خودش امتیاز قائل بودن، استعصار یعنی خودمحوری و برای خود در مسائل مادی مزیت و خصوصیت قائل بودن. و تطاولون، تطاول به معنای دست درازی به اموال دیگرانه. دست درازی به اموال دیگران و سوء استفاده از اموال دیگران و قلت و انصاف فی معامله، در معاملات و مسائلی که پیش میاد اینها خیلی نمیخوان عدالت اجرا بشه، مثل همون مسئله ای که درباره اون مزرعه خود امیرالمومنین مطرح کردند. مثال جاده ای رو که من ذکر کردم، خب اجرای عدالت اقتضا میکنه که مخارج جاده رو همه بدهند، نه خصوص اون ضعفا و مستضعفین. لکن یه همچه حالاتی در بین این خاصه و بتانه، البته بعضیاشون به چشم میخوره. خب حالا باید چه کرد؟ فحسم یعنی قطع بکن، مادت اولائک ریشه این طبقه را، ریشه این طبقه را قطع بکن. به چه صورت؟ یعنی اعدامشون بکن، اینا را از بین ببر. نه، ماده اینها رو به این صورت قطع بکن، به قطع اسباب تلک الاحوال، موجبات این حالات رو از بین ببر. موجبات این حالات رو از بین بردن به همون سبکیست که عرض کردم. البته یه راه دیگه هم داره، راه دیگه این است که اینا رو اخراج کن برن دنبال کارشون، اینا دیگه متکیه به قدرت تو نباشند، اینها دیگه در اختیار تو، در اختیار اونها نباشی. لکن یه راه دیگری که از خارج عرض کردیم این است که نگذار اینها از این قدرتی که دارند در با جامعه سر و کار پیدا بکنند، با مردم سر و کار پیدا بکنن. و اگر اون عبارت بعدی رو همون طوری که بعضی از شروح نهج البلاغه میگه ما مفسر این قرار بدیم، یه راهش هم این میشه، اینا اگه مزرعه داشته باشن ظلم میکنن، تو نگذار اینا مزرعه پیدا بکنن، نگذار اینها باغ پیدا بکنن، نگذار مثلا در شرکت هایی اینها سهم پیدا بکنن که به شرکاشون خیانت بکنن و ظلم بکنن. اینم یک احتمال در اینجا. فحسم مادت اولائک، ریشه اینها رو قطع بکن به این صورت، به قطع اسباب تلک الاحوال، اون چیزایی که این حالات استعصار و تطاول و عدم اجراء عدالت رو به وجود میاره، موجبات این حالات رو نگذار در اختیار اینها باشه تا اینکه اینها گرفتار این حالت نشوند. اون وقت در دنبال میفرماید اینه که عرض کردم بعضی از شروح میگن این تفصیل و تفسیر همین مسئله قبله، ولی اگر تفصیل و تفسیر او بود این عبارتی که الان میخواییم بگیم نباید تکرار بشه. ببینید داره ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و هامتک، از این که حاشیه نشین ها، هامه به معنای قوم و خویشا و بستگانه، از این که اینا رو دو مرتبه تصریح به ذکر کرده معلوم میشه که این به عنوان تفسیر بیان بالا نیست، ولو اینکه ارتباطم داره، اما نه ارتباط تفسیری نسبت به بیان بالا. میفرماید ولا تقطع عنا، جدا نکن برای هیچ یک از این حاشیه نشین ها و قوم و خیشات، جدا نکن قطیعتن. قطیعه همون تیکه از زمینی بوده که زمین ها، نه این که بازیرم مکرر عرض کردیم، زمین هایی مثل کشور مصر اینا مفتوحت انوطن بوده، اینا همش در اختیار حاکم و والی بوده و حاکم و والی به هر صورتی که مصلحت اقتضا می کرده در اختیار مردم قرار می داده. حالا می فرماید که برای این نزدیکانت شما یه تیکه از این زمین ها رو اختصاص نده، یه مزرعه رو در اختیار اینا قرار نده، یه باغ رو در اختیار اینها قرار مده. ولا تقطعن لأحد من حاشیتك و عامتك، لا تقطعن قطیعتن. خب ممکنه شما نخواهی به اونها بدی، ولی اونا بیان مطالبه بکنن و شما رو در فشار قرار بدن. ولا یطمعن منک، اینا نباید طمع از تو داشته باشن. در چی؟ فی اعتقاد عقدتن، عقده به معنای زیعه و مزرعه است، اعتقادم به معنای گرفتنه، به معنای امتلاک و مالک شدنه، به معنای اقتناع، که اقتناعم به معنای تحت عرض می شود سلطه خودش انسان قرار بده. ولا یطمئن منک فی اعتقاد عقدتن، در این که یه مزرعه ای رو بگیرن که تزر رو به من یلیها من الناس، ضرر بزنه به اون همسایه های این مزرعه، به اون دهاتی هایی که در اطراف این مزرعه زمین هایی دارن، از چه نظر ضرر بزنه؟ فی شربن، در اون سهمیه آب ضرر بزنه، سهمیه آب یه بیچاره ای رو هم بخواد برای مزرعه خودش بگیره، یا نه او عمل مشترکن، یا اینکه نه یه کار مشترکیه مثل همون جاده سازی که عرض کردیم که یحملون معونتهو علا غیرهم، اینا مخارجشو تحمیل بر دیگران میکنن، میگن جاده رو دیگران بسازن لکن استفاده رو ما کنیم، یا مثلا قناتی است که خب همه از آبش استفاده میکنن، این احتیاج به تنقیه و لاروبی داره، کما اینکه معمولا قنات ها نیاز به این مطلب داره. حالا بیاد بگه که نه، هر وقت که مسئله لاروبی و تنقیه قنات مطرحه پولاشو دیگران بدن، هر وقت موقع استفاده از سهمیه قناته اینم در ردیف دیگران باشه. او عمل مشترکن یحملون معونتهو علا غیرهم، اون وقت امام میفرماید اگر چنین کاری پیش بیاد، اگر یه همچه عملی انجام بگیره که مزرعه و زمین و باغ و اینا در اختیار اینها قرار بدی و اینها این مسائل رو داشته باشن، فیکون و مهن و ذالکه لهم دونک، یا مهن ان ذالک لهم دونک، اون جنبه هنی بودنش، جنبه گوارا بودنش، جنبه لذتهاش مال ایناست و جناب عالی که والی هستید در اون نعمتها و منافع و فوائد هیچ سهمی ندارید. اما و ای بهو علیک، اما تمام نقها، تمام خسارتها، تمام عیوب برای توست، فی دنیا و الاخره، چه مسائلی که مربوط به دنیا باشه و چه جهات مربوط به آخرت. این حالا یک بیان از امیرالمومنین در این رابطه تا مسئله بعد.